قصه پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام های من احمد جعفر احمدی، امان الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک و دیگر همکارانم را بپذیرید. به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 96 FM 100.5 خوش آمدید. در مهمترین مطالب این برنامه میشنوید که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اداره استخبارات پاکستان را به تلاش جهت منحرف ساختن قیام‌های مردمی در افغانستان متهم کرد. از دیگر تحولات نیز به تفصیل برایتان گزارش خواهیم داد. در خبرهای جهان، شماری از افراد معترض بر سفارت بلاروس در قرقیزستان هجوم بردند. سه شورشی در انگوشیتیا کشته شدند. پیش از همه تازه ترین اخبار افغانستان را از ستار فروغ بشنوید.
مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند به زودی نامزد وزرای دفاع و داخله برای عقص رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. ولسوالی دانگام ولایت کنر شب گذشته بار دیگر شاهد اصابت ده ها فایر راکت از خاک پاکستان بود و آیسف از بازداشت دو چهره برجسته شبکه حقانی خبر داده است. مشروع خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید نامزدان کرسی های وزارت های دفاع و داخله به زودی برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که کار در خصوص معرفی این افراد در مراحل نهایی قرار دارد.
کار روی معرفی دو وزیر، وزیر داخله و وزیر دفاع، تقریبا در حال نهایی شدن است و انشالله که طی این روزهای معدود این کار انجام خواهد شد و وزرای مورد نظر و پارلمان معرفی خواهند.
ولسی جرگه افغانستان دیروز بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواست که هرچی آجل نامزد وزرای داخله و دفاع را برای کسب رای اعتماد به این جرگه معرفی کند. جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی وزیران پیشین دفاع و داخله اخیراً از سوی ولسی جرگه استعزا و سلب صلاحیت گردیدند. مقام های محلی ولایت کنر می گویند شب گذشته بار دیگر 96 راکت بر ولسوالی دانگام این ولایت از خاک پاکستان پرتاب شده است. سید فضل الله وحیدی والی کنر بر رادیو آزادی گفت این حملات تازه راکتی تلفات به دنبال نداشته است. از سوی دیگر بشیر سمیم سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کنر از رواندازی یک عملیات تصفیوی در ولسوالی مروره این ولایت خبر می دهد. با گفته او این عملیات تا پاکسازی کامل این ولسوالی از وجود افراد مخالفین مسلح ادامه خواهد داشت. آیسف از گرفتاری دو فرد برجسته شبکه حقانی در ولایت‌های لوگر و پکتیا خبر داده است. در اعلامیه قماندانی مشترک آیسف آمده که این چهره‌های شبکه حقانی امروز در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر و ولسوالی زرمت ولایت پکتیا بازداشت گردیدند. در اعلامیه از یکی از این افراد به عنوان فراهم کننده اسلحه به شبکه حقانی و از دیگر بعیث ماهر در ساختن بم نام برده شده است و گزارش‌ها می‌رسانند که یک خانم جوان در نتیجه خشونت‌های خانوادگی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور خودکشی کرده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بر رادیو آزادی گفت سکینه 21 ساله شب گذشته خود را حلق آویز نموده است. از سوی دیگر سمونیار نادرشاه حسین قماندان امنیه ولسوالی لعل و سرجنگل میگوید این خانم پس از آن اقدام به خودکشی کرده که شوهرش مانع رفتن او به خانه پدرش گردید. این چهارمین مورد از خودکشی زنان در سال جاری در ولایت غور به حساب می آید. حالا هم برای شنیدن تازه ترین خبرهای منطقه و جهان سید سمیع عباس را همراهی کنید. رادیو آزادی.
یک تعدادی از مظاهره کنندگان در بشکک پایتخت قرقیزستان به سفارت بلاروس در این شهر هجوم برده و خواستار استرداد فوری رئیس جمهور سابق قرقیزستان قلمانبیک باقیف و برادرش از این کشور شدند. بعضی از مظاهره کنندگان به سمت سفارت بلاروس سنگ انداخته و شیشه ها و سامان و آلات سفارت را شکستند. در بین مظاهره کنندگان خانواده های کسانی هم اشتراک داشتند که در جریان مظاهرات ضد حکومت باقیف در سال 2010 کشته شدند. این مظاهرات سبب برکناری حکومت باقیف گردید. باقیف و برادرانش در رابطه با کشته شدن 100 نفر در تظاهرات سال 2010 در قرقیزستان در غیاب محاکمه شدند. مقامات روسیه میگویند که در یک عملیات در اینگوشتیا جمهوری نارام فدراسیون روسیه در شمال قفقاز 3 شورشی مظنون کشته شدند. مقامات میگویند این افراد در جریان عملیات کشته شدند که به هدف پیدا کردن مظنونین در حادثه بمبگذاری 19 آگوست در جریان مراسم تدفین پلیس در اینجا دست داشتند. در این حادثه که در قریه ساگوبشی رخ داد 8 پلیس کشته و 15 نفر دیگر آنها مجروح شده بودند. در خشونت‌ها بین قوای امنیتی روسیه و شورشیان اسلامی در جمهوری‌های اسلامی قفقاز هر سال چندین نفر کشته و زخمی می‌شوند. جمهوری‌های نارام در این منطقه از اینگوشتیا، داغستان، چچنیا و کبردین و بالکاریا عبارت می‌باشند. حامی شناخته حقوق بشر در قزاقستان وادیم خرمشین از تالار محکمه در شهر جنوبی تراز به حیث یک فرد آزاد بیرون شد. خرمشین که در رابطه با قضایای حقوق افراد بازداشت شده در توقیف به سر می برد، در ماه جنوری به اتهام تقلب، اخاذی و سوء استفاده از قدرت دستگیر شده بود. خرمشین امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هیئت منصفه در رابطه با تقلب و اخاذی او را بی‌گناه خواندند، اما در سوء استفاده از موقف به حیث یک حامی حقوق بشر گناهکار دانستند. حکم قاضی برای محدودیت یک ساله در حرکت به خاطر حبس 7 ماهه خرمشین در وقت توقیف و تحقیق لغو شد. خرمشین تعهد نموده است که فعالیت‌های خود را در ساحه دفاع از حقوق محبوسین ادامه خواهد داد. در یک تحقیقات نو معلوم شده است که استفاده چرس و ماریوانا در سنین قبل از 18 سال تهدید دامدار صحی بار می آورد. در این تحقیقات که توسط دانشمندان بریتانیا و آمریکا انجام شده است، گفته می شود نوجوانانی که از این مواد استفاده می کنند استعداد قوی گرفت و توجه آنها کاهش می یابد. تحقیق کنندگان به این نتیجه رسیدند که آنها در اشخاص بین سنین 18 تا 38 سال که قبل از سن 18 سال استفاده ماریوانا را آغاز کردند، مشکلات روانی را مشاهده کردند. نظر به گفته آنها، جوانان سن کمتر از 18 سال به خاطر که مغزهایشان نورست و در حال رشد می باشد، در برابر مواد مخدر بیشتر آسیب پذیر می باشند. به گفته تحقیق کنندگان، استفاده این مواد بعد از سن 18 به مغز کمتر ضربه می زند. در این تحقیقات در حدود 1000 نفر از اطبای نیوزیلند در ظرف 40 سال تحت بررسی قرار داشتند. در گزارش رهبران اپوزیسیون روسیه آمده است که رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین زندگی مجلل مانند پادشاهان خلیج را اختیار کرده است. این گزارش به طور طنزآمیز تحت عنوان زندگی برده گالی به نشر رسیده است. گالی یک کشتی قرون وسطایی بود که برده ها را انتقال می داد و پوتین یک زمان زندگی خود را به حیث رئیس جمهور روسیه به همین نام یاد کرده بود. نویسندگان گزارش رهبران اپوزیسیون بوریس نمسوف و لئونید مارتینیوک عضو حرکت همبستگی هستند که در دور 12 ساله قدرت پوتین زندگی رئیس جمهور روسیه می گویند که در دور 12 ساله قدرت پوتین زندگی رئیس جمهور روسیه بسیار تغییر کرده و از امتیازات بیش از حد برخوردار شده است. در گزارش آمده است که رئیس جمهور ده‌ها طیاره جت و موتورهای گرانبها در خدمت دارد. نظر به گزارش زندگی مجلل سبب شده است که آقای پوتین دیوانوار به قدرت چنگ بیندازد. در این گزارش تصاویر کشتی‌ها، طیاره‌ها، موتورها و اقامتگاه‌های رئیس جمهور نیز به نشر رسیده است. پایان اخبار.
برای آگاه شدن از تازه‌ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان به صفحه اینترنتی ما نیز سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک کشور همسایه افغانستان در تلاش منحرف ساختن قیام‌های مردمی در این کشور است. ریاست امنیت ملی افغانستان این را گفت.
کشور پاکستان در تلاش است تا تاثیرگذاری و نفوذ خود در قیام‌ها داشته باشد. تلاش می‌کند بنفس این قیام‌ها را منحرف سازد.
کاندید وزیران دفاع و داخلی افغانستان در روزهای نزدیک جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد. حملات افراد ملبس با لباس نیروهای افغان بر عساکر خارجی در افغانستان نسبت به 2010 دو برابر افزایش یافتند. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور می کنیم. در نیمه دوم این ساعت برنامه آشیانه پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. ساعت 3:10 پس از ظهر به وقت کابل است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دارای استخبارات پاکستان را به تلاش جهت منحرف ساختن قیام‌های مردمی در افغانستان متهم کرد. یکی از سخنگویان ریاست امنیت ملی افغانستان، شفیق الله طاهری، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان نمی‌گذارند استخبارات پاکستان به این هدف خود برسد. تا لحظات دیگر مصاحبه ما با آقای طاهری پخش خواهد شد. اما حالا ریاست جمهوری افغانستان در روزهای آینده کاندید وزیران داخله و دفاع ملی را برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار روی معرفی این کاندید وزیران به ولسی جرگه رو به نهایی شدن است. این در حال است که اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز از حکومت این کشور به خاطر آنچه تأخیر در این کار خواندند انتقاد کردند. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت از کابل.
با گفته مقام های ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی در روزهای نزدیک نامزد وزیران دفاع و داخله را جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میکند. سیامک ایروی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کار معرفی این دو نامزد وزیر نهایی شده است. هرچند آقای ایروی در مورد این دو کاندید وزیر معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که این افراد به دقت تمام از سوی رئیس جمهور کشور انتخاب شده اند.
معرفی دو وزیر، وزیر داخله و وزیر دفاع، تقریبا در حال نهایی شدن است. تمام خصوصیات که وزرای داخله و دفاع باشند، این مسائل مد نظر رئیس جمهور است و تمام شرایط و لزوم دیدی که ایجاب میکنه برای از این دو پست، رئیس جمهور بالای از کار کرده و انشالله که طی همین روزهای معدود این کار انجام خواهد شد و وزرای مورد نظر و پارلمان معرفی خواهند.
ولسی جرگه افغانستان حدود یک ماه قبل جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی، وزرای دفاع و داخله کشور را به دلیل افزایش مشکلات امنیتی و عدم متوقف ساختن حملات راکتی پاکستان به این کشور از وظایفشان سلب صلاحیت کرد. رئیس جمهور کرزی پس از این اقدام ولسی جرگه این دو وزیر پیشین را به عنوان سرپرست وزارت‌های دفاع و داخله تعیین کرد. پس از این کار شماره زیادی از اعضای ولسی جرگه از رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده و از وی خواستند تا نامزد وزرای جدید را جهت اخذ رأی اعتماد به آنان معرفی کند. در جلسه عمومی روز دوشنبه هیئت اداری و برخی از اعضای ولسی جرگه یک بار دیگر روی همین مسئله تبصره کردند. عبدالظاهر قدیر، معاون اول این جرگه، از رئیس جمهور کرزی خواست تا هرچی عاجل نامزد وزرای جدید را برای پست‌های دفاع و داخله به این جرگه معرفی نماید.
من به نمایندگی از ولسی جرگه افغانستان از طریق این مایک بالای رئیس جمهور کرزی صدا می زنم که به معرفی سرپرستان پایان بدهد و وزیران محترمی که اصای ولسی جرگه سلب اعتماد شدند باید به فیصله این جرگه احترام بگذارند و اشخاص جدید به منظور دریافت رأی اعتماد به جرگه معرفی شوند و یک بار دیگر من به رئیس جمهور کرزی این صدا را می زنم.
هرچند ولسی جرگه افغانستان وزارت دفاع و داخله کشور را به دلیل افزایش مشکلات امنیتی و عدم متوقف ساختن حملات راکتی پاکستان از وظایفشان سلب اعتماد کرد، اما هنوز هم پرتاب راکت از پاکستان به مناطق شرق این کشور ادامه دارد. همچنان به اساس گزارش‌ها در این اواخر مشکلات امنیتی در کشور افزایش یافته است. برخی از کارشناسان افغان با اشاره به وضعیت امنیتی کشور به رئیس جمهور کرزی پیشنهاد می‌کنند تا افراد مسلکی و با تجربه را به پست‌های وزارت‌های داخله و دفاع به ولسی جرگه معرفی نماید. همچنان این کارشناسان از ولسی جرگه کشور خواستند تا در انگام دادن رأی اعتماد به این دو نامزد وزیر از مصلحت‌ها کار نگیرند.
گزارش بود در مورد تصمیم ریاست جمهوری افغانستان برای معرفی کاندید وزیران داخله و دفاع برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه این کشور. وزیران داخله و دفاع ملی افغانستان حدود یک ماه پیش از سوی ولسی جرگه این کشور سلب صلاحیت شدند. یکی از دلایل این اقدام ولسی جرگه ناتوانی این وزیران در جهت جلوگیری از ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان خوانده شده است. در این اواخر انتقادهای روزافزون از عملکرد پاکستان در قبال افغانستان وجود دارند. در تازه ترین مورد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اداره استخبارات پاکستان را به تلاش جهت منحرف ساختن قیام‌های مردمی در در افغانستان متهم کرد. یکی از سخنگویان این ریاست، شفیق الله طاهری، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان نمیگذارند استخبارات پاکستان به این هدف خود برسد. در این مورد با آقای طاهری صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا گزارش هایی را تایید می کنند که در آن گفته شده مخالفا در میان قیام کننده های مردمی در افغانستان نفوذ کردند؟
موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قیام در قبال قیام های ملی که صورت گرفته علیه گروه های مسلح و مخصوصا گروه طالبان روشن و واضح است و در نتیجه یک اعلامیه دولت موقف خود روشن ساخت و حمایت خود از قیام ها اعلان کرد. شما میفهمید که در تاریخ افغانستان از این گونه قیام ها بسیار زیاد صورت گرفته بر علیه ظلم و تجاوز و تعدید، همیش در صف استقلال طلبی و آزادی خواهی و نجات از ظلم و ستم مردم افغانستان سهیم بوده. گروه های مبارزین ملی تشکیل شده بوده و همیش دفاع کردن از وطن خود و از ارزش‌های وطنی و از مردم خود و از استقلال و آزادی خود. این قیام ها هم یکی از امو قیام های صدری برهی از تاریخ افغانستان صورت گرفته و با ضد ظلم و تجاوز است. اگر به تاریخ افغانستان مراجعه بکنیم میبینیم که همیش دشمنان افغانستان، آنانی که مطامع و اهداف و امیال داشتن در قبال افغانستان و خواستن سود ببرن از این سرزمین و از این مردم، آمدن و دستاندازی های کردن، تأثیر گذاری های کردن، نفوذ های کردن تا این که بتانن چهره های ملی، قیام های ملی، شخصیت های ملی، حرکت های ملی ما را بدنام بسازن. این هم جزء از همون توطئه های و میخواهند دشمنان افغانستان، مخصوصا استخبارات منطقه و کشورهای همسایه افغانستان، در تلاش این هستند که از این قیام ها به نفع خود سود ببرند، این قیام ها را به نحو بدنام بسازند. اما انشاءالله ما متوجه اوضاع هستیم، نظارت کامل بر اوضاع داریم. دولت افغانستان هیچ زمان اجازه نخواهد داد بر دشمنان افغانستان تا این قیام ها به نفع خود سود ببرند و یا اینا را خدای نخواسته منحرف از مسیر اصلیشان که آزادی خواهی و نجات از ظلم و تعدی است.
میشه مشخصا بگوین که کدام کشور همسایه افغانستان در تلاش است تا این قیام ها را به نفع خودشان بچرخانن یا از این سوء استفاده به نفع خود بکنن؟
کشور پاکستان در تلاش است تا تاثیرگذاری و نفوذ خود در این قیام ها داشته باشه.
خب
تلاش میکنه به نفع این قیام ها را منحرف بسازه.
منظور شما از کشور پاکستان اداره استخباراتی کشور است؟
حتما بله.
در مورد ایران چی گفتنی دارین؟ فکر نمی کنین ایران هم به نحو دخالت میکنه در این جریان؟
تا هنوز ما چیز شخص معلومات چیز ندارم احمدی سید به یه
خب بگویم چیزو گفتن. خب آقای طاهری، شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم از این نگران هستن که مبادا این قیام کننده ها عالی دست استخبارات منطقه قرار بگیرن و علیه حکومت افغانستان استفاده شوند. چه تضمین وجود داره که چنین نخواهد شد؟
به نظریات شورای ملی افغانستان که نماینده های ملت افغانستان هستند و تمثیل کننده اراده مردم افغانستان هستند احترام کامل داره مثلا. و نظریاتشان قابل قدر است و قابل احترام است و قابل دقت است. بر تشویششان باید وقت گذاشته شود و باید در جهت رفع تشویششان اقدامات صورت بگیره. انشاءالله متوجه اوضاع هستیم. تا حد امکان اجازه نمیدیم که کسی از این قیام ها استفاده منفی بکنه و به انحراف بکشانه مسیر اصلی قیام ها را.
ای قیام کننده ها را کی اسلحه و تجهیزات می ده؟ پرسش است که از طرف شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان مطرح شده. می دانین؟
شما بهتر می فهمید که مردم افغانستان همیش وقتی به قیام روی آوردن یا از امو اسلحه دست داشته بسیار قدیمی خود که در خانه هایشان داشته استفاده کرده و یا از خود دشمن سلاحش گرفتن و به ضد خودش استفاده کردن. در نتیجه 30 سال جنگ که در افغانستان جریان داشته حتما خانه به خانه افغانستان یک میل سلاح و کوچه به کوچه یک میل سلاح داره. یک مقدار از او سلاحهای دست داشته قبلی خود استفاده کردن و یک مقدار دیگه چون سر طالبای مسلح حمله کردن سلاح اونا را هم به دست آوردن و از او سلاح هم استفاده میکنن.
گفتگوی بود با یکی از سخنگویان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، شفیق الله طاهری.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
3:19 پس از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. لحظات بعد به کابل خواهیم رفت و خواهیم شنید که در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداخته شده. حملات از بین نیروهای امنیتی افغانستان بر نیروهای خارجی در سال روان نسبت به سال 2010 میلادی دو برابر افزایش را نشان می دهد. از میان 40 خارجی کشته شده توسط همقطاران افغانشان، 10 تن آنها امریکایی بودند و این مسئله باعث نگرانی های زیاد شده است. دلایل این حملات که در مطبوعات جهان از آن به نام قتل‌های سبز بالای آبی یاد می‌شود چیست؟ مجله نیوزویک نگرش بر این مسئله دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
در سال 2011 35 خارجی توسط همقطاران افغانشان کشته شدند، در حالی که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 40 خارجی در اثر حملات از بین نیروهای امنیتی افغانستان بر نیروهای خارجی کشته شدند که یک افزایش دو برابر را نسبت به سال 2010 نشان می‌دهد. افزایش این حملات داخلی که در مطبوعات جهان از آن به نام قتل‌های سبز بالای آبی یاد می‌شود، باعث نگرانی قماندانان نیروهای آمریکایی در افغانستان شده است. اما جگرن حسنزاده، یک افسر اردوی ملی افغانستان، به مجله نیوزویک گفته است این مسئله باعث تعجب وی نمی شود و او می داند که چرا سربازان افغان بالای عساکر آمریکایی و ناتو فایر می کنند. جگرن حسنزاده می گوید: من خودم نیز از شیوه رفتار، سلوک و برخورد امریکایی ها با سربازانم، با مردمان دهاتی، با مذهب و فرهنگ ما آزردم. اکثر آنها نژاد پرست، گستاخ و مغرورند، ساده ترین که به ما احترام ندارند. مجله نیوزویک می نویسد: این گونه رنجش ها به یک تهدید جدی در برابر برنامه خروج امریکایی ها از افغانستان مبدل شده است. دشواری که از چند رویداد منفرد در سال 2005 آغاز شد و اینک فضای اعتماد بین نیروهای خارجی و افغان را که تا ختم سال 2014 مسئولیت های امنیتی را به عهده می گیرند صدمه می رساند. در سالیان اخیر نیروهای بین المللی بیشتر از هر زمان دیگر نزدیکتر با نیروهای افغان مشارکت و کار کردند. برخی قماندانان نیروهای ائتلاف این مشارکت نزدیک را با نیروهای افغان یکی از دلایل افزایش این نوع حملات داخلی می دانند. یک دگرمن 48 ساله افغان نیز با تایید دشواری های موجود به این نکته اشاره می کند که در گذشته روابطشان با امتاهای امریکاییشان خیلی خوب بود و بعد از ختم کار با هم صحبت کرده یک جا غذا می خوردند، اما اینک به استثنای موارد وظیفوی به ندرت با هم ملاقات می کنند. به نوشته مجله نیوزویک، این مشارکت اکنون با تنش‌های مواجه شده است. آمریکایی‌ها و دیگر اعضای ائتلاف بین‌المللی باید متوجه جان‌های خودشان باشند. اما جنرال گونتر کات، سخنگوی نیروهای ISAF در کابل، با اظهار این که عملات داخلی تلاش‌های آنها را زیانمند نخواهد ساخت، می‌گوید: این گونه رویدادها به عملیات‌های ما زیان نخواهد رسانید. کمپاین ما درست پیش می‌رود. جنگ در برابر مخالفان به طور مؤثر ادامه دارد. مهمتر از همه، ما در کنار همکاران افغان خود که هر روز بیشتر بار مسئولیت‌های امنیتی را به عهده می‌گیرند، یک جا با دشمنان می‌جنگیم. به نوشته مجله نیوزویک، با وصف این که دخالت طالبان در حملات از بین نیروهای افغان بر نیروهای ائتلاف ناچیز خوانده شده، اما این چیزی است که طالبان آرزوی آن را دارند. یک قمندان ارشد طالبان در ولایت کندوز گفته است: ما می دانیم که نیروهای امنیتی افغانستان قدرتمندتر شده می روند. بهترین وسیله تضعیف جدا ساختن آنها از امریکایی هاست و حملات داخلی مؤثرترین وسیله است که یک خلای طلایی را بین افغانها و امریکایی ها به وجود می آورد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در اروپا پاس بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، همچنان برای خواندن جالبترین و مهمترین مطالب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. درست 33 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. اما حالا می رویم به کابل و از مصطفی بشارت بشنویم که در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداخته شده.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر روی اظهارات نمایندگان ولسی جرگه که از رئیس جمهور کرزی خواستند تا هرچی عاجل افراد جدید را به پست های وزارت داخله و دفاع معرفی نماید تبصره کردند. همچنان شماره از این روزنامه ها روی مشکلات امنیتی و هلاکت 17 فرد ملکی در ولایت هلمند مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقاله چاپ امروزش نوشته است که نباید وزرایی که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند جهت عقض رای اعتماد دوباره به پست های دیگر حکومت به این جرگه معرفی شوند. این روزنامه همچنان به اظهارات روز گذشته نمایندگان ولسی جرگه اشاره کرده که آنان از رئیس جمهور کشور خواستند تا هرچی عاجل افراد جدید را برای پست های وزارت داخله و دفاع جهت عقض رای اعتماد به این جرگه معرفی نمایند. چراغ همچنان در امین مطلب نوشته است که ارچند اعضای ولسی جرگه 2 وزیر ارشد کابینه را به خاطر سهل‌انگاری در وظایفشان سلب اعتماد کرد، اما هنوز هم دیده می شود که مشکلات امنیتی کشور پا بر جا باقی مانده و هیچ کسی به این مسئله توجه جدی نکرده است. روزنامه غیر دولتی احساس ملی همچنان روی امین موضوع تبصره کرده و نوشته است که رئیس جمهور کرزی باید در قسمت تعیین سرنوشت 2 وزارت مهم کشور تصمیم اتخاذ نماید. این روزنامه همچنان نظر شماره از کارشناسان را در مورد گرفته که آنان گفتند از لحاظ قانونی افراد سرپرست بیشتر از 1 ماه در پست های کلیدی وزارت کار کردن نمی توانند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله چاپ امروزش نوشته است که با در نظر داشته وضعیت امنیتی در کشور نباید پست های کلیدی حکومت افغانستان توسط سرپرست ها اداره شود. این روزنامه برای رئیس جمهور کشور پیشنهاد کرده است که هرچی عاجل افراد واجد شرایط را شناسایی و به خاطر تقرر در پست های این 2 وزارت به شورای ملی جهت عقض رای اعتماد معرفی نماید. روزنامه غیر دولتی خدمتگار روی مشکلات امنیتی و کشته شدن افراد ملکی در افغانستان مطالب جداگانه را به نشر رسانده است. این روزنامه به اظهارات برخی از مقام های محلی ولایت هلمند اشاره کرده است که گفتند 17 فرد ملکی در انگام شنیدن موسیقی و رقص توسط طالبان در این ولایت به قتل رسیدند. اما با باور نویسنده این مطلب محلی که افراد ملکی در آن کشته شدند تحت کنترل و قیادت طالبان می باشد و در آنجا موسیقی و پایکوبی اجازه نیست. روزنامه همچنان نوشته است ممکن این افراد به اتهام دست داشتن در قیام‌های مردمی در ولایت هلمند توسط طالبان کشته شده باشند. خدمتگار همچنان در یک مطلب دیگر روی حملات راکتی پاکستان و تظاهرات مردم این ولایت در عکس‌العمل به حملات پاکستان تبصره کرده است. با باور نویسنده این مطلب مردم ولایت کنر از ناامنی ها و افزایش حملات راکتی پاکستان به ولایتشان به ستو آمدن و در مقابل پاکستان اعلام جهاد کردند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نوربادشاه از ولسوالی سروبی کابل نوشته در مکتب حسین خیل مشکل کمبود معلم ها و کتب درسی وجود دارد. بادشاه از مقام های وزارت معارف خواسته به این معضله توجه بکنند. شنوندی دیگه رادیو آزادی که نامش را ننوشته در یک جمله و خیلی کوتاه خواهان جهاد علیه پاکستان شدند. عین الله حسرت از ولایت کنر پیامی روان کرده و نوشته از خاک پاکستان تا اکنون حدود 5,000 راکت بر این ولایت پرتاب شد، اما به گفته حسرت وزارت دفاع ما تا حال به این راکت پراگنی پاکستان پاسخ نداده. در ادامه پیام می خوانیم که اگر رهبران ما همی طور سکوت اختیار بکنند مجبور هستیم با راه اندازی تظاهرات صدای اعتراض بلند کرده و از وطن و ناموس خود دفاع کنیم. محمد حنیف تل یون از قلات مرکز ولایت زابل به ما پیام فرستاده و گفته که تلفن‌های شبکی مخابراتی اتصالات در زابل درست کار نمی‌کند. آقای یون از مقام‌های مسئول خواسته تا این مشکل را حل بکنند. و همایون نیازی از ولایت لغمان می‌نویسد وظیفه اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان چیست؟ به حملات راکتی پاکستان هم اشاره کرده و از رئیس جمهور کرزی پرسیده که این نیروها چرا از خاک افغانستان دفاع کرده نمیتونن؟ اگر میتونن پس چه وقت؟ از پیام‌های ارسالیتان تشکر. تا لحظات دیگر خواهید شنید که مخالفان مسئله دولت که اخیراً در ولایت بلخ به پروسه صلح پیوستن می‌خواهند مسئولیت تأمین امنیت مناطق که در او زندگی می‌کنند به خودشان سپرده شود. همچنان سری به تهران خواهیم زد و از نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک برایتان به تفصیل خواهیم گفت. حالا نزدیک 33 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل می شویم. بیاین فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمیع عباس بشنویم.
مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که به زودی نامزد وزرای دفاع و داخله برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. ولسوالی دنگام ولایت کنه شب گذشته بار دیگر شاهد اصابت ده‌ها فری راکت از خاک پاکستان بود. آیسف از بازداشت دو چهره برجسته شبکه حقانی در ولایت‌های لوگر و پکتیا خبر داده است. گزارشان می‌رسانند که یک خانم جوان در نتیجه خشونت‌های خانوادگی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور خودکشی کرده است. یک تعداد از مظاهره کنندگان در بشکک پایتخت قرقیزستان به سفارت بلاروس در این شهر هجوم برده و خواستار استرداد فوری رئیس جمهور سابق قرقیزستان قرمانبیگ باقیف و برادرش از این کشور شدند. مقامات روسیه میگویند که در یک عملیات در انگوشتیا جمهوری نارام فدراسیون روسیه در شمال قفقاز 3 شورشی مظنون کشته شدند. حامی شناخته حقوق بشر در قزاقستان وادیم خورمشین از تالار محکمه در شهر جنوبی تراز به حیث یک فرد آزاد بیرون شد. در یک تحقیقات نو معلوم شده است که استفاده چرس و ماریوانا در سنین قبل از 18 سال تهدید دوامدار صحی بار می آورد. در یک گزارش رهبران اپوزیسیون روسیه آمده است که رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین زندگی مجلل مانند پادشاهان خلیج را اختیار کرده است. و اداره فضانوردی امریکا ناسا میگوید منطقه یخبندان آرکتیک نسبت به هر زمان دیگر از وقتی که در سال 1979 به بعد ستلایت ها به کار انداخته شدند در سال جاری بیشترین یخ خود را از دست داده است.
با تشکر از سید سمیع عباس، برنامه را با پخش گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. مخالفان مصالح دولت که اخیراً در ولایت بلخ به پروسه صلح پیوستند می‌خواهند تا مسئولیت تأمین امنیت مناطقی که در آن زندگی می‌کنند به خودشان سپرده شود. آنها می‌گویند پیش از پیوستن به پروسه صلح با ایشان وعده داده شده بود که مسئولیت تأمین امنیت مناطقشان به خود آنها سپرده یا واگذار خواهد شد. بیشتر در این مورد از لطیف سحاق بشنوید.
مخالفان مصالحی که با دولت یک جا شده خواهان گرفتن مسئولیت امنیتی مناطقشانند، اما قماندان امنیه ولایت بلخ میگوید هیچگاه هم آنها در صف نیروهای امنیتی شامل نخواهد شد. جمال الدین یکی از قماندانان مصالح مخالف دولت که با پروسه صلح پیوسته میگوید دولت باید با وعده های خیش صادق باشد و آن را عملی نماید. نامبرده میگوید من از چند سال در ولسوالی چاربولک و بلخ ولایت بلخ با طالبان فعالیت داشتم و برای ما وعده داده شده بود در صورتی که با دولت یک جا شوند مسئولیت امنیتی مناطقشان با آنها سپرده خواهد شد. وی میگوید ما حاضر هستیم که امنیت محیط و منطقه خیش را در کنار نیروهای امنیتی تامین نماییم.
د حکومت نه دا خواهش ده و دا وختنه ده چه مثلا زه چه راغل مدال تا آقا
از حکومت می خواهم و خواهش می کنم که وقتی من اینجا آمدم باید دولت به وعده های خود عمل نمایند. من می خواهم امنیت منطقه خود را به دوش خود بگیرم و باید مسئولیت امنیتی مناطق ما به ما داده شود تا با مردم خیش یک جا زندگی نماییم. من به همین منظور به اینجا آمدم. قماندان جمال میگوید در صورتی که مسئولیت امنیتی برایشان سپرده شود بهتر از دیگران امنیت را تامین خواهد نمود. اما مقامات پلیس در ولایت بلخ میگوید هیچگاه هم مخالفان مسئله دولت را در صف نیروهای امنیتی شامل نخواهد کرد. جنرال محمد سالم احساس قماندان امنیه ولایت بلخ میگوید ما از نیروی فیزیکیشان مطابق با طرز عمل وزارت امور داخله استفاده نموده و امنیت آنها را تامین می نماییم.
برادرای ما که به پلیس صلح می پیوندند ای دیگه نه که ما یک میلسلای کنه را بگیریم دیگه میلسلای نه و شانشان بانیم، ای در طرز العمل در اصول نیست. ما از نیروی فیزیکی از یا البته در تمام عمرات استفاده خواهد کردیم، ولیکن به خاطر از اینکه بعضی مثال ما یا را در چوکات نیروهای امنیتی تنظیم کنیم در راستا البته هیچ جایی که این کار ما نمی کنیم، ما بلجه زمینه مساعد می کنیم. امنیت از یا مربوط ماست، مربوط نیروهای امنیتی است که ما باید امنیت از یا را تامین کنیم و زمینه زندگی آزاد و مصرفیت آزاد بلجا مساعد بسازیم.
در امینال دکتر حفظل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ می گوید ما به کسانی که با دولت یک جا می شوند نباید وعده های دروغین دهیم و باید مطابق به صلاحیت و امکانات دست داشته خیش با آنها برخورد نماییم. در ولایت بلخ در چند ماه اخیر پروسه یک جا شدن نیروهای مخالف دولت سریع شده و در 11 ماه اخیر بیش از 200 تن با دولت در دو ولسوالی چاربولک و چمتال یک جا شده، اما امنیت این دو ولسوالی اکنون هم تامین نیست و برای تامین امنیت هر یک از این دو ولسوالی تشکیل 300 نفری از پلیس محلی نیز از جانب وزارت امور داخله منظور شده است.
یک تلاش دیگر در جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست در افغانستان. از این پس در کارخانه های خبازی و قنادی در شهر شبرغان چوب نه بلکه از گاز استفاده می شود. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
با وجودی که ریاست محیط زیست ولایت جوزجان از لحاظ موجودیت امکانات خود در حالت ضعیف قرار دارد، ولی باز هم به اثر سعی و تلاش کارمندان این اداره، مالکین رستوران ها، قنادی ها و خبازی های شهر معتقد شدند تا سیستم محروقاتی زغال سنگ، چوب و مسائل دیگر خود را به سیستم گاز مایی تبدیل نمایند. عبدالقهار بیژن رئیس اداره محیط زیست ولایت جوزجان در زمینه می گوید
وقتی که ما از سیستم محروقاتی خود به سیستم گاز تبدیل میکنیم، یقینا از مصرف گزاف چوب محروقاتی و اشجار و بوتهایی که زده میشه و از طرف مردم به حساب محروقات مصرف میشه، از این هم جلوگیری به عمل میشه. دیگر ای از این لحاظ ما ایده ای پروسه ما البته ادامه داره. این روند با ما مطابق با پروگرامی که داریم در نظر داریم تا تمام منابع آلوده کننده های محیط زیستی که محروقات استفاده میکنن اینا را تشویق بکنیم که اینا تماما به سیستم گاز مایع یا سیستم گازی که طبیعی اگر در اختیارشان قرار داشته باشه مسائل خود را تنظیم بکنن تا فضای خود شهر ما و ولایت ما از آلودگی بیشتر جلوگیری به عمل بیاید.
با گفته رئیس اداره محیط زیست جوزجان در پهلوی این ابتکارشان آنها توانستند به همکاری ارگان‌های دیگر 70 کیلوگرم ماهی فاسد شده را نیز از بازار شهر شبرغان دستگیر و هدر نمایند.
موظفین ما و موظفین صحت عامه ایره چک کردن، دیدن که مایا کاملا فاسد شده، هوا هم به نهایت گرم بوده، تقریبا در حدود 48 درجه درجه حرارت و چند روز از این تیر شده بوده، از هر منبع که آورده شده بود. ندنان اینا مسئولین ما دست به کار شدن و با کمک ارگان های مربوطه البته این ماهی را که در حدود تقریبا 70 کیلوگرم ماهی می بود ایره از فروش جلوگیری کردن و از ضبط کردن و توسط همه کمیسیونی که خودشان دارن کمیسیون مربوطه ای را ما انتقال دادیم با بیرون از شهر منطقه کاملا امر و در دور از فضای باز و دفن شد.
هرچند اداره محیط زیست جوزجان میگویند که این اداره در راستای بهبود و جلوگیری از افزایش آلودگی هوا تا هنوز برنامه‌ای را به مرحله اجرا گذاشتند، اما همکاری مردم یکی از شرط اساسی در راستای عملی سازی این برنامه میباشد. نگرانی از افزایش آلودگی هوا در سالهای اخیر در افغانستان در حالی بیشتر شده است که بیشترین نگرانی ها در کابل پایتخت، بعدن هرات، بلخ و در این اواخر شهر شبرغان نیز شامل این مسئله شده است.
عالم رحمانیار گزارش می داد. می رویم به سرپل و خبر می شیم که حاصلات پسته در این ولایت کاهش یافته. سرازی شدن سیلاب ها در سرپل یکی از عوامل کاهش حاصلات پسته در این ولایت خوانده شده. باز هم عالم رحمانیار در این مورد گزارش می دهد.
در سالهای گذشته که شعله پسته تحت کنترل دولت نبود، شماری از باشندگان اطراف جنگل پسته به جمع‌آوری قبل از وقت و غیر قانونی آن می پرداختند. انجینیر محمد منیر حفیظی، رئیس اداره زراعت و مالداری سرپل، و رادیو آزادی گفت که آنها از 4 سال به این طرف جنگلات پسته را تحت کنترل خود داشته و از جمع‌آوری قبل از وقت آن جلوگیری نموده اند. رئیس زراعت سرپل افزود انجمنهای حفاظت از محیط زیست که جوار جنگل پسته ایجاد گردیده است، توانسته است از جنگلات پسته حفاظت نمایند.
اونجا ما انجمنهایی را در جوار جنگلات پسته ایجاد کردیم که با او انجمنها در مورد کار شده و مطابق هم و پروگرامی که داشتیم با اونا کارهای انجام شده و اونا خود از اونا حاضر شدن که باید جنگلات و منابع طبیعی را حفظ بکنن و پسته را به وقت زمان معینش باید بچینن.
با گفته ی رئیس زراعت سرپل، اما امسال نسبت به سالهای گذشته به حاصلات پسته کاهش رونما گردیده است.
امسال با تأسف بگویم که حاصلات از این به حاصلاتش کاهش رونما شده. دلیلش یکی خو باریدن جاله بوده که جاله های به موقع باریده و بسیار شدید جاله ها بارید و خودتان خبر داریم که در ولایت سرپل ما امسال مورد حمله سیلاب های بسیار مدهش قرار گرفت که هزارها خانه در حدود 4-5 هزار خانه بلکه زیافتر از او تخریب شد.
همکنون حدود 30 هزار هکتار جنگل پسته در ولایت سرپل وجود دارد که همه سال شمار زیادی از باشندگان این ولایت از راه جمع‌آوری آن به مفاد قابل توجهی دست می‌یابند. مسئولان اداره زراعت سرپل می‌گویند گرچه امسال از جمع‌آوری قبل از وقت پسته جلوگیری به عمل آمده و اگر احیاناً در سال‌های بعدی چیدن غیرقانونی پسته صورت بگیرد، در آن صورت باعث بدون مغز می شود و این موضوع باعث بدنام شدن محصولات پسته کشور در بازارهای جهانی شده و سالانه ده ها میلیون دلار به هدر می رود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در حالی که پیشنهاد ایران برای حل بحران سوریه یکی از مسائل مهم اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر منسلک در تهران است، مخالفان رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در سوریه شروط خود را در باره این پیشنهاد از پیش مطرح ساختند. رژیم سوریه نظر برکنار شدن بشار الاسد را رد می کند، ولی مخالفان قبل از هر گونه گفتگو تفاهم بر کنار رفتن او از قدرت تاکید می کنند. روزنامه عربی زبان شرق الاوسط گزارش را در این باره تهیه کرده که فشردیان را از سلطان محمد سرور می شنویم.
پیشنهاد ایران برای حل بحران سوریه که قرار است هفته آینده در اجلاس سران کشورهای غیر منسلک در تهران مطرح شود، توجه بسیاری از کشورهای منطقه و جهان را به خود جلب کرده، چون وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی گفت این پیشنهاد بسیار معقول و قابل پذیرش همه اطراف و رد کردن آن مشکل خواهد بود. همچنین این پیشنهاد که جوانب بسیار آن از پیشنهادهای قبلی کوفی انان، نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی گرفته شده، از نظر اخیر رئیس جمهور مصر برای حل بحران سوریه الهام می‌گیرد. محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، در اجلاس اخیر سران کشورهای اسلامی در مکه گفت که ایران بر رژیم سوریه و ترکیه بر مخالفین بشار الاسد برای ایجاد یک راه حل فشار وارد کند و مصر و عربستان سعودی از توافقاتی که به میان می آید نظارت و اگر ضرورت بود مستقیما میانجیگری نیز خواهند کرد. اما علی حیدر، وزیر امور مصالحه ملی رژیم سوریه، دیروز در تهران گفت که نظر کنار رفتن رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت در هیچ صورت قابل پذیرش نیست. در این حال نجیب الغزبان، عضو شورای ملی سوریه که یک سازمان مخالفین رژیم میباشد، گفت که پیشنهاد ایران به مذاکرات اخیری که میان آمریکا و روسیه در ژنو درباره سوریه انجام شد خیلی نزدیک میباشد. او در مصاحبه خود با روزنامه شرق الاوسط تاکید کرد که هر پیشنهادی که درباره حل بحران سوریه میشود باید دو بخش اساسی داشته باشد. اول اینکه هیچ گفتگو و مذاکرات با بشار الاسد انجام نخواهد شد و همه مخالفین در این موضع‌گیری با هم اتفاق نظر دارند. دوم اینکه گفتگو و مذاکرات تنها پیرامون انتقال قدرت به یک حکومت موقت خواهد بود که هیچ یکی از کسانی که به گفته وی دستهایشان به خون مردم آلوده است و خصوصا افراد خانواده اسد و نزدیکان او در آن اشتراک نداشته باشند. نجیب الغزبان گفت که اپوزیسیون مخالفت ندارد که افراد مسلکی چون ریاض حجاب، صدر اعظم سابق سوریه که از رژیم روگردان شده، حکومت موقت را رهبری کند. او در عین حال گفت که ما به ایران هیچ باور و اعتماد نداریم، چون تهران یکی از حامیان عمده رژیم سوریه بوده و با آنها کمک مالی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و معلوماتی دارد، مگر اینکه موضع‌گیری خود را تغییر دهد. همچنین مأمون خلیفه، یکی دیگر از مخالفین رژیم دمشق، گفت که پیشنهاد ایران بر جوانب عام استوار بوده، مگر همزمان با افزایش عملیات کشتار، قتل‌های دستجمعی، تخریب شهرهای سوریه و پیش‌اندازی راه حل نظامی مطرح می‌شود. او گفت که مردم سوریه هر گونه راه حل را که رهبری رژیم در آن طرف باشد نمی‌پذیرد. در عین حال یکی از نظامیان ارشد اردوی آزادی سوریه که مخالفین رژیم آن را تشکیل داده اند و عملیات نظامی علیه دولت را به پیش می‌برد، گفت که هر گونه پیشنهادی که به حساب خون مردم سوریه مطرح شود، ولو از سوی هر جانبی باشد، مردود است. دگرمن عارف الحمود، معاون رئیس ارکان اردوی آزادی سوریه، گفت هر گونه راه حل در سوریه باید با کنار رفتن بشار الاسد از قدرت و محاکمه او و همه کسانی که دست‌هایشان به خون مردم آلوده است آغاز شود.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. سر ساعت 5 باز هم با شما خواهم بود و حالا برنامه آشیانه را بشنوید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. ده ای هفته با گزارش مفصل بر موضوع اذیت و ایجاد محدودیت برای همسایه ها با اعمار خانه های اضافه از دو منزل و استفاده از شیشه های رنگه درنگ میکنیم.
پیسدار هم هستن، زورمند هم هستن، اگر رشوت نمیدادن دستایی رایشی و چطور اجازه میداد برشان که 3 منزله تا 4 منزله آباد کنن.
نمایشنامه هفتوار نیز داخل برنامه جا دارد.
غیر یک دفعه طفل فرد شود اتا سبب مرگ شده میتونه.
احلا ای تو چی میگی لا؟
با ما باشین. شنوندگان عزیز، در اواخر شهرهای افغانستان با اعمار خانه‌های به سیستم جدیدتر و به اصطلاح مدروز رنگ دیگه به خود گرفته، اما بیشتری خانه‌ها شامل ماستر پلان شهری نبوده و غیر قانونی اعمار میشن. به خصوص با نصب شیشه‌های رنگ سبب اذیت و حاکم شدن به خانه و محیط حولی همسایه‌ها میشن. بشنویم که مردم در این مورد از مشکلاتشان چی میگن.
اسم من ننگره، ولایت ننگرهار. زیاد تعمیر است که نو جور میشن، بلند منزل جور میکنه، شیشه رنگ میتن، باز با همسایه ای گپ میزنن که شیشه ما رنگ است، کس معلوم نمیشه. سیاسرا سوجات کلیشان اذیت میواشن. موبایل است مثلا گبیگانه که کامری دیجیتال دارن، فلم برداری یا گوشته که خود داشدار یا دورسی میشونن. از خانی مردما عکاسی فلم برداری میکنن. به خاطر افغانای ما، به خاطر کلتور ما، شما افغانای ما هیچ خوب نیست. ولا مردم کلی پیسه دار هستن، چیکونیم چه دیگه واسشان میشه باز میکنن دیگه.
اسم من نرگس، باشنده گذرگاه هستم. نایی افتم شب راحت خواب کده نمیتونیم، بخاطر که همسایه چهار منزل آباد کردن ما بسیار بجنجال است. کلوشویی میکنیم، لباس ها را در سر تنها باور میکنیم یا ظرفشویی میکنیم در حولی، مجبور هستیم که چادر کلان بپوشیم، پوز خود را بپیچانیم. از چادر گرمی ما میکنه، عرق سر میکنه سر روی ما، چی که همسایه چهار منزله و 3 منزله آباد کردن. ما پایین هستیم، ما نه کلکین واز مانده میتونیم، فقط پردای ما کشکدگی سونه خود ما که بیرون میبریم چادر در سر ماست.
خانم خدیجه باشنده منطقه جنگلک کابل از منزل 3 طبقه‌ای همسایش شکایت داره. او میگه به خاطر نصب شیشه های رنگ در کلکینای همسایشان و ایجاد محدودیت، اونا نیز مجبور شدن نقشه خانیشان تغییر بدن.
همسایه پیشی ما 3 منزل آباد کردن، خانه ساختن، خانه ما بیخی بی سطر شده بود، هیچ کس نمیتونست در یولی بگرده. سرای جوان بیرین برامده نمیتونستن، از شو گرفته نمیتونستن، کلاشوی چیز ما زیاد به تکلیف بودیم. ما مجبور شدیم خانه خود از سایرخ ساختیم، اولی تاریک ساختیم، پس ما 2 منزل خانه جور کردیم. همسایه ما وقتی که خانه را ساختن شیشه رنگ انداختن، ما 30 سال 35 سال همسایه یکی دیگه بودیم، زیاد رفت آمد خوب داشتیم. در بین ما در بین همسایه داریم همین یک دلچسپی هستید. اصلا خب باید خانه خود را کسا قبلا جور نکنه، اگر پیسی زیاد هم داره مورو به یک سیستم جور کنه که بر دیگه ضررش نرسه.
در محمد امیری یکی از دکانداران مکروریان سوم نفوذ افراد بلند رتبه دولتی و زورمند بودن اونا و هم دادن رشوه یکی از عوامل خودسری و عدم رعایت حقوق مردم به خصوص همسایه ها می دانند.
شرایط نمتی یک رخم شده اعتداد خانه بسیار پایان از دو منزله بیاست اعتداد دیگه است چهار منزل پنجم زود باعث بسیار اذیت آزار مردم می شود. شیشه های رنگه که می گیره طبعا نگه از اون طرف معلوم می شه از اون معلوم نمی شه باید شیشه های گلدار بگیره که نه از اون معلوم شه و نه از اون یعنی می خودش یک اذیت است به فامیلا با اندازه ناراحت می باشه که تا بسیاری فامیلا نه تو خانه خود به فروش می نازند جورم نمی آن و کلش هم هر کدامشان دیگه مافیای زمین است که از وجه جورم آدم نمی دانه مجبور است خانه خود بفروشه برن پشت کار خود. این که زورانه خود سرانه که جور میکنه این باعث اذیت آزار می شود تصیر شوروال کابل جلوگیری کنم.
گاینیز ای گونه بی‌توجهی در حق همسایه ها رابط نیک اجتماعی و دوستی چندین ساله اونا را با جنجال و درد سرای همراه می سازد. محمد عمر یک تن از باشندگان قلعه وکیل از چشم دیدش دی باره یاد می کند.
دم شارنه و در شیرپور همسایه کلکین میکشه سناولی چون صاحب اولی آمد گفتش که تو حق نداری در ایسی کلکین میکشی تا حق هم نداشت او در دولت کار میکرد گفت اگه تو بگوی یا نگوی ما بزرگ سرت میکشم این کلکین شو کشید صبح که آمدن سعی کردن که کلکین کشیده گیز بول مراجعه کردن به نایه و از طرف نایه بسیار جنجال و یک ماه یک و نیم ماه جنجالشان طول کشید جنگ و جدالشان هم خیس زبان جنگی خود زیاد خیس یا هم سایه سابقه بودن دشمنی بیخی هم تو برخلاف شدن دیگه روی یکی دیگر را خوش نداشتن که ببینن.
گفته میشه سلب آزادی، گشت و گذار، بازماندن کلکین، پرتاب کثافات و عدم رعایت حقوق همسایه و آداب نزاکت‌های اجتماعی در تیرگی روابط همسایه ها و پرخاش میان اونا نقش عمده داشته میتونن. دی باره از درد دل نرگس باشنده گذرگاه میشنویم.
پیسدار هم هستن، زورمند هم هستن، اگر رشوت نمیدانند در سایه رایشی و چطور اجازه میداد برشان که سه منزله تا چهار منزله آباد کنن. سر بامبای خود و بالا میشن، ما را تماشا میکنن میبینن. بر مردم گفته نمیتونیم چرا که مردا خیساساتیستن، زود امرای یک دیگه جنگ میکنن، جنجال میکنن. اولی ما اصلا هوای آزاد نداره، دب شده بیخی اولی را هوایش نمی چهار منزله هم همسایه ما گرفته. اطفالشان سر بام که بالا میشه بالا اطفال ما سنگ میزنن، زیادتر سنگ خشت. حتی ایتی یک خشت پرچه خشت انداخته در نیزی که نمی فلک زیر خشت شده بود. کلکینای خود هم واز میمانند.
ایده حال است که فرید احمد، انجینیر ریاست کنترل ساختمانهای اساسی شاروالی کابل میگه خانه ها در پروژه های رهایشی نظر به پلان تفصیلی شاروالی از دو منزل اضافه حق اعمار ندارند.
شاروالی کابل بر از اینا نقش های ویزه شده در تو منزل داده، هیچگاه منزل سه را اجازه نداده. اگر منزل سه کار کردن خود سر است از جانب شاروالی این منظور نشده. تمام اهداف مهندسی، حق همسایه، تعدید جاب تا آفتابدی کلش مراد شده. اگر خلاف نقشه کار میشه باز دو صورت باید تخریب شوه جلوش گرفته شد. این ارتفاعات اضافی خلاف نقشه که بعد از دو منزل در نمرات رهایشی آمده اکثریت از طرف افراد اشخاص زورمند صورت گرفته. تا حد آخرین توان خود شاروالی در جلوگیری از اقدام کرده با کمک نیروهای امنیتی، حوزه مربوط، ریاست امنیت ملی و اکثریت از اینا که کار کردن شبانگام بوده در اوقات غیر رسمی بوده.
مردم بیشتر مراجع دولتی را در عدم تطبیق قانون و گرفتن پول و سازش با اشخاص زورمند ملامت می دارند. باقی گپ‌ها را از انجینیر غلام جیلانی می‌شنویم.
تعمیرات بلند منزله که در شهر کابل اعمار گردیده نه مطابق با اساسات ساختمانی بوده و نه مطابق عنعنات اسلامی و همسایگی می باشد. یک کشور مطابق با عنعنات، قانون، کلچر، ساختمان خدا می مار کنند. شاروال اگر امروز شاروال است، در گذشته هم شاروال وجود داشت. مردم بازی نمیتن، خود بازی میتن. اینا شیشه رنگه مندازه که معلوم نمیشه. اصلا فساد هم در می خود شیشه. اگر دولت تصمیم جدید قسمت بگیره میتونه شاروال با نیروهای امنیتی پلیس جلو وزیر بگیره، مگر فساد در خود ارگانهای دولتی شاروالی و پلیس است. قانون شاروالی است، هر ساختمانی که به سقف برسه شاروال و یا مامور شاروال رو تخریب کرده نمیتونه، مگر این کسایی بلند منزل جرم میکنه با استفاده نامشروع و همکاری بعض اشخاص فرصت طلب که در شاروالی و ارگانهای امنیتی است که برای اینا بگوین که از طرف شب جور کنین، در روزهای رخصتی جور کنین که کس جلوگیری از این کار شما نمیتونه. مثلا در یک خانه اگر یک گلکار یک روز کار کنه، سه گلکار کار میگیرن ده یک روز میرسن سقفش پوش میگیرن که در وقت نه قانون شوروالی سو نه قانون کشور که یک تعمیر کسر یک خانه کسر تخریب کنه. بنان تقاضای من من حیث یک شهروند افغانستان من حیث یک انجینیر ساختمانی از شخص شوروال سیب اینمی است جلو همچو ساختمان را با در نظر داشت قوانین باید بگیره.
بجا نیست که اگر بدانیم اسلام هنگام اعمار خانه چند طبقه‌ای تا چه حد در رعایت حق همسایه تاکید دارد. در این مورد مولوی مصطفی بارکزی رئیس عمومی اسناد و وثائق مقام استر محکمه معلومات می‌دهد.
ما در قانون اسلام دلایل زیاد داریم. وقتی که یک کسی دارایی داره یا ثروت داره باید این جوانب را بسنجه. اگر شاروالی ها قدرت و توان جلوگیری زیرا نداره، ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم. علمای ما باید خطبای مساجد ما پیش امامای ما با مردم خود تفهیم کنن، بفهمانن که هیچ مسلمان حق نداره که مسلمان دیگر متضرر بسازه، طرف آفتاب بگیره، پیش روی خانه از را سایه بندازه، بلند منزل بسازه، کنای خود طرف همسایه چی کنه که اونا بیچارا نتانن در حوالی خود گشت و گذار کنن. امنا همه گی اینا علایم فتنه هستن. اگر کلکی نواز میکنی و اگر همسایه را چی میکنی، اگر منزل بلند میسازی اونا زیر تاثیرت میایه. این چیزا شرعن جواز نداره.
فکر میشه تا زمانی که مراجع مسئول در این مورد با جدیت عمل نکنند و دست زورمندان از اعمار منازل خودسر و غیر قانونی کوتاه نسازند، این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت. با هر کس تنها با اعمار خانه های چند منزل و نصب شیشه های رنگا و در نظر داشت مفاد و آرامش خود، حق دیگرا را زیر پا خواهد. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، در نمایشنامه ای هفته به موضوع اهمیت واکسین پولیو یا فلج اطفال توجه شده. غزاله امید باختری و راتب ندیم او را اجرا می‌کنند.
تو بیا بیش خوار جا، نخه کار کرده خودم مانده و زلن نساز. اولادا کجاستن؟
لالا جان، کت پدر خود رفتن در باغ. تو بگی بیادا جان، اینه اینی از این ناککا بخوگه از باغ خودمون.
آتفه خوار، اولادا را خود در باغ روان کردی، مگم خدا کنه که میوار ناشوشته نخورن. راستی حالا که میامدم دیدم دمی قریه جان تیم واکسین آمده، کس اطفال نو تولد گرفته تا 5 سالگی واکسین میکنن. یادت نره کدو تا چوچهک و مطمئن ببری واکسین کنی.
وی پیش از پای خودتون و تیم واکسین آماده بودن، من خود جوابشان دادم.
جوابشان دادی؟ یعنی اولادا را واکسین نکدی؟
عبدالله بیادر، اولش خوالودان مریض نبودن که واکسین می شدن، باز یک قدر اگر چیز که فایدهش باشه.
یاره خوار جان، تو چی قدر ساده استی؟ امو واکسین که هم به صورت قطره و هم زرقیز در مقابل 8 مرض کشنده و خطرناک مانند توبرکلوز، دفتری، سیاسرفه، سینه و بغل، تیتانوس، پولیو یا فلج اطفال، زردی، سیاه و سرخکان اطفال و قیم میکنه. پولیو یا فلج اطفال این تداوی نداره و اگه یک دفعه طفل فلج شوه اتا سبب مرگ شده میتونه.
الو تو چی میگی لالا جان؟
خوار جان، به این خاطر حتما باید در گرفتن واکسین یا قطره در دورهای مختلف برای طفل خود بی‌توجهی نکنه.
وی به خدا چقدر بد شد. واخو بیچارا خودشون پشت خانه آمده بودن، اونم زن کلی نمی گپا رو برم گفت لالا، مگه من قبول نکردم و جوابشون دادم، خیلی چطور کنم؟
آره دیگه، خود تولادا رو ببری در کلینیک ولسوالی که واکسین شوند و خوب پرسان کنی که چند دوره و چقدر وقت بود دیگه واکسین شوند.
حالا که فهمیدم حتما این کار رو میکنم. خیلی بگی خودت این میوه که بخو، ما برم که چای سر منقل موندیم شایدم جوش آمده باشه.
برو برو.
شنوندگان عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. با آدرس های پستی ما در ولایات: هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم.